لا حب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وعلى آله الطاهرين. ففي اعتبار اتحاد نو وجهان اجودهما اعتباره في الكن و بعدن من القوس وفاقا للعلامه خب در مورد گنج و معدن و قوس نصاب شد بود. یکی از فروع مطرح در این سه اینه، آیا باید معدن برای رسیدن به نصاب یا قوس و کند برای رسیدن به نصاب مستحصل از اینها یک نوع باشه، یا اگر چند نوع هم بود باز هم رو هم دیگه حساب کنیم؟ اگر ارزش همه با هم به نصاب رسید خمس واجب باشه. فرض بکنید کسی دو تا معدن استخراج کرده یا دو تا گنج پیدا کرده، یکی طلا یکی نقره، با قواسی دو نوع حالا استخراج کرده، هم طلا هم نقره. اگر اینا رو هر کدام رو جداگانه حساب کنیم به نصاب نمیرسه، رو هم حساب کنیم ارزشش به نصاب برسه. آیا خمس در صورتی که رو هم رفته به نصاب برسد واجبه یا نه؟ یا باید یک نوع به نصاب برسه؟ خب محشین تقریبا همه فرمودن، متون فقهی رو مراجعه کنید غالب قریب به اتفاق فرمودن، حتی علامه که ایشون اینجا ازش نقل میکنه که علامه تفصیل داده وفاقا للعلامه، حتی علامه هم در منتها خلاف فرمایش ایشون رو فرموده. هیچ وجهی نداریم ما برای اشتراک وحدت نوع. قاعده رو دقت بکنید، شرطیت خودش یک حکم شرعی وضعیه، اثبات میخواد چه در معاملات چه در عبادات. بخوایم قائل به شرطیت یک امری بشیم دلیل میخواد. سراغ روایات که برید هیچ حرفی از وحدت نوع نیست، هیچ حرفی از وحدت فعل نیست، یک باره باید اینقدر بیاری. هیچ حرفی از شرطیت عدم اعراض نیست. این حرف های یعنی چی؟ بخوایم بگیم وحدت فعل شرط است، یا اگر فعل متعدده اعراض بین هما نباید باشه، عدم الاعراض شرطه. وحدت نوع شرطه. خب اینا دلیل میخواد تو مقام اثبات. اگر کسی دو بار سه بار قواسی کرد یا دو تا سه تا معدن استخراج کرد یا دو سه تا گنج پیدا کرد، مجموعه رو که حساب بکنه ببینه به نصاب میرسه. انواع مختلف هم هست، طلا نقره هست، چیزای مختلف پیدا کرده، یا با اختیاس یا با از معدن یا گنج، همه شو حساب بکنه ببینه به نصاب میرسه، میشه مشمول ادلهی که میگه در گنج خمس هست، در معدن خمس هست، در قوس خمس هست. اگر به این حد برسه به نصاب، هر گونه تفصیلی، هر گونه شرطی دلیل میخواد. شهید ثانی که میفهمد اجود و هما اعتبار و وحدت نوع کنز و المعدن دون القوز. خب محشین فرمودن از اون مرمه جمال دارد پاشه که از کجا اینو میگی؟ وچه این تفصیل چیه؟ نه تو روایات داریم، نه قرب هم که حرفی میزنه. بگیم در قوز وحدت نو شرط نیست، در کنز و معدن شرط هست. خب چه حسابی؟ از علامه هم که ایشون نقل میکنه، علامه منتها رو که نگاه کنید، منتها فرقی نگذاشته، در هر سه فرموده شرط نیست. روزا محشین هم فرمودن نیافتیم علامه هم که حرفی زده باشه. بلکه ظاهر منتها خلاف اینه. خدا هم اینه که اینا هیچ کدوم شرط نیست، از همون ابتدا که شروع کرد ولا یعتبر اتخاذ الاخراج به ثلاثه بل یزم بعض الحاصل الى بعض و انتحال الزمان او نول اعراض. نه وحدت اخراج شرطه، نه عدم طولانی شدن زمان بین دو اخراج شرطه، نه عدم اعراض شرطه، نه وحدت نو شرط. شخصیت اینو دلیل میکنه. عبارت اینی فهمت که و در اعتبار اتخاذ نو دو وجه هست، اجود الوجهین تفصیل. بگیم اتخاذ نو معتبر است در گنج و معدن. اگر دو تا معدن استحصال کرده، یکی طلایی که نقره، هر کدام جداگانه حساب بکنیم به نصاب نمیرسه، با هم حساب کنیم میرسه، خمس واجب نیست. اتحاد و نو در این دو تا شرطه، در قوس شرط نیست. رجعه سم عقص کنیم، نه روایت داریم برای این معنا، نه عرف هم چی فرق میبینه. وفاقا بل علامه، علامه از کلیم در منتها خلاف اینو گفت، تفصیلی نداده که. البته فرع اخیرش بله، اگر چند نفر با هم معدنی رو استخراج میکنن یا گنجی پیدا میکنن یا قواسی میکنن، بعد نصیب هر کدام به نصاب بره، چون مجموعه به نصاب برسد، مجموعه که همش مال تو نیست که بخواید، هر فرد باید سهمش به نصاب برسد، هر فرد موضوع تکلیفه، نه فرد این افراد با هم. ولو اشترک جماعتی در استخراج معدن یا گنج یا قوس، اعتبر بلوغ و نصیب کلن نصابا بعد از معونه نصیب هر یک. این تمام. و سابه عرض و زمی المنتقلت و الیهم مسلمن. در روایات اینجور داریم، اگر کافری زمی از مسلمانی زمینی بخرد، شراء، در روایات شراء مطرحه نه انتقال. انتقال اهم از شراءه. این مشتری که کافر ذمی است باید خمس این زمین رو بده، حاکم شهر خمس رو از او بگیره، حالا خمس عینش رو بره بگیره یک پنجم زمین رو، یا خمس قیمتش رو، اون دیگه اختیار دست حاکمه، اختیار از این جهت دست حاکمه که خمس عین رو بگیره یا خمس قیمت رو بگیره. خب پس اولا مطلب مربوط به کافر ذمی، ثانیا مربوط به شراء کافر ذمی، ثالثا مربوط به عرض نه غیر عرض. اگر کافری از مسلمانی خانه خریده، خانه منهای زمین، درخت خریده، درخت منهای زمین، یا اساسا اموال منقول خریده. حالا اینا یک مثال میزنیم، اموال غیر منقول حساب میشه، درخت و خانه اونها اموال غیر منقول، حتی اموال منقول که دیگر اونا روشنتره، در اونا دلیلی نداریم بر وجود خامس، فقط زمین عرض. مشتری کافر ذمی باشد، نه هر کافری. فروشنده مسلمان باشه، نه هر فروشنده. و البته اونم بخرد، نه هر انتقالی. بخره، یه وقت هبه میکنی بود، یه وقت هبه معوضه است، یه وقت صلحه. اگر با صلح زمین منتقل شده به کافر، نه خیر خمس نیست. اگر با هبه منتقل شده به او، خمس نیست. کافر ذمی به اهل کتاب میگن یهود و نصارا، و به قول مجوس که در بلاد مسلمین زندگی میکنن و شرایط ذمه رو رعایت میکنن. شرایط ذمه مختلفه، در کتاب جهاد بحث میشه. اینو من کافر ذمی. در غیر کافر ذمی هم چه مسئله نیست، فروشنده باید مسلمان باشه. اگر ذمی از ذمی خریده، نخیر خمس نیست. وجوب خمس در مالی که بخرد شخص او را علال قاعده نیست. بالاخره وجوب خمس حکم تعبدی، متعلقش باید شارع تعیین کنه، شرایطش باید شارع تعیین کنه. هر نقطه خارج از قلم رو و عدله باشه، مرجع اصل عدم وجوب خمسه. به قدر دلیل باید حرف زد. مرحوم شهید ثانی قید اول تعبیر کرده عرض منتقله به کافر ذمی. خب اشکال بر شهید اینه که انتقال اعم از شرائه، گاهی هبه گرفته، گاهی با مصالحه زمین منتقل به او شده، اونجاها دلیل نداریم بر وجوب خمس. شراء اخص از انتقاله، و در روایت واژه شراء محفوظه، ایما ذمیین اشترا ارزن من مسلمین فعلیه الخمس. اشترا محفوظه. الغا خصوصیت دلیل مخواد، رو چه حساب؟ اونم در جایی که خلاف قاعده است مطلب. آقاین یک بحث شفعه رو خوندن، این مطلب براتون خیلی ملموسه. وجود خمسم علایه حال مثل شفعه یک حکم خلاف اصلیه، البته به سرحد شفعه نمیرسه، اما علایه حال خلاف اصله. حق و شفعه رو چطور محدود میکنن به جایی که احد و شریکین سهم شریکش رو بخره، اما اگر احد و شریکین سهم شریکش رو مالک شده به هبه. احد و اینجور تعبیر نکنید، اشتباه بود. احد و شریکین سهمش رو بفروشه به ثالثی، نه جایی که هبه کنه، نه جایی با صلح به ثالث منتقل کنه. اونجاها شریک آخر حق شفعه نداشت، مخصوص بود، مخصوص بود، مختص بود به صورت شراء بیع، چون در ادلهش بیع محفوظ بود. اونجا الغای خصوصیت معنا نداشت، چون حکم خلاف قاعده. اینجا هم همینجور. این که ایشون فرموده در بعض اخبار شراء داریم، شاید به ذهن بیاد که پس لابد در بعض اخبار انتقال داریم. نه خیر، اخباری که متضمن حکم عرض ذمیه، فقط عرضی را که ذمی خریده درشون عنوان شراء مأخوذه. ما نداریم روایتی که بگه عرض منتقله الی ذمی یجب فیه الخمس، که حالا بگیم این شراء هم که در بعض روایات اومده شکل یک مستاقشه و الا معیار انتقاله. در روایت انتقال نداریم. این اصل مطلب تا برسیم به فروعش عبارت ببینید، و سابع هفتم از متعلقات خمس، عرض ذمی، عرض کافر ذمی، مالکش کافر ذمی باشد، عرض منتقله به ذمی از ناحیه مسلمانی، از مسلمانی بخرد یا به تعبیر ایشون انتقال پیدا کنه به او، حالا ولو به هبه، سواء انتقلت الیه به شرائن ام غیر شراء، انتقال بر. و این تزمن بعض الاخبار لفظ الشراء، این ما این تزمن به ذهنتون نندازه که بعض الاخبار هم داریم که درش انتقال به کار رفته. ما نداریم روایتی که درش انتقال به کار رفته باشه. این بعض الاخبار، بعض الاخبار باب خمس، نه بعض الاخبار عرض ذمی، بعض الاخبار باب خمس داره عرضی را که ذمی بخرد، اشترا ایما عرض ایما ذمی اشترا عرضا من مسلم. روایت در وسائل چاپ آل البیت جلد 9 صفحه 505 میشه باب 9 از ابواب مایج وفیه الخمس. در وسائل مخرر است کردیم، در وسائل عمده اینه که شماره باب رو بدونیم، عنوان ابواب رو، شماره حدیث رو. میگیم باب 9 از ابواب مایج وفیه الخمس، حدیث شماره حدیث رو، شماره حدیث رو
یک و دو،
یک و دو داره. شماره حدیث رو ننوشتم، مجموعه روایات بابه، مجموعه روایات بابه کل باب، و درشون شراء به کار رفته. این بعض الاخبار که میفهمد بعض الاخبار باب خمس، نه بعض الاخبار باب عرض ذمی. غیر عبارت به ذهن بیاره که بعض الاخبار هم داره انتقال. اگر بعض الاخبار داشته باشه انتقال، بعض اخبار داشته باشه شراء، بله میگیم معیار انتقال، شراء هم یک از مصادیق انتقال، اما شراء به کار رفته. این تمام. و سوا اون کانت من ما فیه الخمس کل مفتوحت عن وطن حیثوی صحب و بیعه املا. این سوا اونم تمثب به اطلاق اخبار همه کافر ذمی که میگن اگر از مسلمانی زمینی بخرد باید خمس زمین رو بده، فهمه کنم اون زمینی خریده زمینی باشه که بالاصاله خمس درش هست یا خمس درش نیست. زمینی که بالاصاله خمس درش هست، مثالش عرض مفتوح الانوار که در بحث اراضی کتاب احیاء مباس مناسبت گفته میشه، بحث اراضی اونجا مفصل مطرحه. عرض مفتوح الانوار در کتاب جهاد هم مطرحه به صورت جزئی. عرض مفتوح عن وطن زمین رو میگن که مسلمین در جنگ با کفار غلبتن از کفار تصرف کردن، اراضیه فتح شده توسط مسلمین در جنگ با کفار، اینا رو میگن اراضی مفتوح الانوه. این اراضی ملک کسی نمیشه، میشه جزء اموال عمومی بیت المال. حکم اون اراضی اینه، جزء اموال عمومی بیت الماله. مثلا اگر حاکم شرط نیاز ببینه میتونه اون اراضی رو بفروشه. اون اراضی که میشه جزء بیت المال خمس درشه، خود اون اراضی خمس داره، خمسش مال امام سهم صادق سهم امام. اگر کافر ذمی از اون اراضی بخره، حاکم مسلمین میخواد بفروشه، این کافر ذمی بره بخره، باید خمسشو بده. این زمین بالاصاله هم خمس داشته، کافر هم که خریده باز باید خمس. این زمین دو خمس داره، یک خمس چون مفتوح عن وطنه، البته این رو قبل از فروش باید حاکم شهر خمسشو جدا، اگر فروش خریدارم باید خمس بده اگر کافر ذمی. سواء اون کانت الارض مما فیه الخمس بالاصاله، مثل عرض مفتوحه انوطن، البته عرض مفتوحه انوطن بیعش جایز نیست که بخوان بفروشن به کافر ذمی، چون اراضی مفتوحه انوطن جز اموال عمومی بیت الماله، نباید فروش بره. فرموده حیث و یسح و بیعها، وقتی بیع صحیح باشد، کی بیع صحیحه؟ از جمله وقتی که اضطرار دارن مسلمین، مثلا هزینه جهاد متوقف برای اینکه اراضی رو بفروشن، حاکم شهر صلاح پیدا نمیتونه بفروشه ولایت، اونجا که بیع صحیح باشد. سواء کانت مما فیه الخمس ام لا، زمین زید رو خریده، کافر ذمی زمین زید مسلمان رو خریده، باید بره خمسشو بده.
وجوب خمس پرداختش برای کافر ذمی هستش یا حاکم شهر میگیره؟
وجوب متوجه کافر ذمی هست، اما خب اگر بگید اون مسلمان نیست، ملتزم نمیشه بیه حرفا، حاکم میتونه از او بگیره، میتونه از او به صورت قوه با قوه قاهره بگیره. نه ببینید، اراضی مفتوح الانوط قبل از فروش خمس داره، اگر خمس نداده فروختن به او، او اگر متوجه نبوده میتونه بعدا مطالبه کنه، البته خمس رو از اون میگیرن، اما او میتونه یک پنجم رو باز بگیره، یک پنجمی که از قبل وظیفه او نبود بده. مثل هر معامله دیگری، آدم اگر یک مالی رو بخری، مالی رو خریدی که خمس داشته، فروشندهش خمس رو نداده، فروخته به شما، این معامله نسبت به یک پنجمش فضولیه، نسبت به یک پنجمش فضولیه. اگر حاکم شهر اجازه نکنه، میتونه یک پنجمش رو از شما یه مشتری بگیره، اما شما میتونید از فروشنده بگیرید، فروشنده در حقیقت کلا گذاشته سر شما، شما میتونید معامله رو فسخ کنید، خیار پیدا میشه، میتونید اون مابقی رو بگیرید، میتونید فسخ کنید. اینجا هم همون بله؟
واجبی که الان به گردن کافر زمی اومده چه فرقی با واجبی که در اصل خمس داشته؟ نه
بشه
وجوبش چجوریه؟
الان
براش واجب بده، یعنی باید واجب حکومتیه، یعنی باید حاکم شهر،
یعنی حاکم شهر میتونه بره بگیره. بله، البته اینکه کافر این ملتزم نمیشه به حرفا، این احکام اسلام رو قبول نداره بگه مالا واجب میشه بره، واجب به حسب واقع هست، حالا به حسب اخروی او مؤاخذه، به حسب دنیویش هم حاکم مسلمین میتونه بره بگیره از اثر وضعیشه دیگه. حالا حاکم کسی برای حاکم وظیفه تعیین نمیکنه، ممکنه اون مصلحت رو در این ببینه فعلا نگیره. حاکم وقتی ولایت داشت دیگه کسی برای او حکم تعیین نمیکنه. و سواء اون اعدت للزراعه ام لغیرها، چه زمین زمین زراعی باشه، چه زمینی باشه میخوای تو ساختمان بسازی، حتی اگر خانه خریده، کافر ذمی از مسلمان خانه خریده، خمس زمین خانهشو باید بده. ش چه اون زمین مهیای زراعت باشد هم لغیر زراعت، حتی لبش ترا بستانن، یک باغ را بخرد که هم درخت داره هم زمین داره، یا یک دار را بخرد که هم زمین داره هم ساختمان داره. اخذ من هو خمس الارض، خمس زمین از او گرفته میشه. اخذ من هو، این حاکم میتونه از او خمس زمین رو بگیره. عملا به اطلاق ادلهی که میگه ارض خریداری شده توسط کافر ذمی خمس دارد، همین رو شامله اطلاق روایت. و خصه ها فی المعتبر بل اولا، علامه در محقق در معتبر صفحه 293 اختصاص داده به اولا زمینی که اعدت به زراعت. اگر خانه خریده، اگر بستان خریده، نه، خصها فی المعتبر بل اولا، جایی که زمین بخره. صفحه 293. حالا وجه فرمایش معتبر چی میتونه باشه؟ اینجور فرمودن، فرمودن در اون موارد عرفاً نمیگن کافر زمین خرید، که میگن خانه خرید، میگن باغ خرید. در روایات داره ارضی که اشترا، اینو که نمیگه زمین خرید، که میگن خانه خرید. این البته حرف گفتنیه، حالا اولیه حال نه، اینه که مطلب خلاف قاعده است. مطلب خلاف قاعده است، تشکیکی اگر بشه در اطلاق دلیل، که اون تشکیک مقبولیت عرفی پیدا کنه، جا داره از اطلاق دست برداری. وقتی روایت میگه عرض بخرد، ممکنه بگیم عرض موضوعیت داره. وقتی خانه خرید، باغ خرید، اونجا دیگه نمیگن اشترا عرضم، میگه اشترا دار. البته دار هم بی عرض نمیشه، اما علای حال دیگه الان عنوان فرق میکنه. همین کفایت کنه برای اینکه از اطلاق دست برداریم، اطلاق لااقل مسجل نشه. اطلاق اگر درش تشکیک هم بشه، کفایت میکنه برای اینکه نکنی درش بهش عفو کنی. اطلاق صغرای ظهوره، اصالت الاطلاق به ما اینکه صغرای اصالت الظهور بود بهش رجوع میشد. آیا واقعا شامل خانه هم میشه؟ ارزم ایما سمیگن اشترا ارزم، شامل اشترا دارن هم میشه. ازا خسته ها بل اولان و الان مخترناهو، میگه طبق اون چیز ما اختیار کردیم که حتی اگر خانه هم بخره باید خمس زمینشو بده. خمس زمینشو چجور محاسبه کنن؟ خوب دقت کنید، فرمایش مرحوم شهید داره اینجا که حالا بعض محشین فرمودن برای این نحو محاسبه ما دلیل خاص میخواییم. اونی که متبادر به ذهنه، اگر یک کافر خانه خریده بگیم باید خمس زمین شو بده، متبادر به ذهن اینه که شما حساب بکنید این زمین خالی از ساختمانه چقدر قیمتشه. مثلا صد به زمین داره، خب صد به زمینش چقدر قیمتشه، خمس زمین شو باید بده. حالا امام صلاح ببینه به مقدار یک پنجم زمین ساختمان او رو تحریف میکنه، چون ساختمان در عرض غیر ارزش نداره، باید خراب شه. یک پنجم رو تخریب میکنه. و یا این که قیمتش رو میگیرن، زمین که قیمت کنن یک پنجم قیمت که ازش بگیرن. متبادر به ذهن اینه دیگه. اما شهید اینو نمیگه. و حالا مخترناهو، بنابراین چیز ما اختیار کردیم در مقابل معتبر که باید خمس زمینش رو بدیم. فطریق و معرفت الخمس، راه شناخت خمس اینه، ان تقوم مشغولتن به ما فیها به اجرت عند المالک. ببینید میگه زمین رو حاليا قیمت نکنید، بلکه فرض کنید روی این مثال خوب دقت کنید، اگر این زمینی باشه مال من این رو بدم به دیگری که او توش ساختمان بسازه، اما زمینه مال منه، ساختمان مال او، او قراره اجرت زمین رو به من بده. یک زمین در اجاره اینجوری چقدر ارزش داره؟ زمین در اجاره، زمینی که ممکنه 50 سال نتونی خودت درش تصرف بکنی. یه وقت زمین به اصطلاح خالیه، یه ارزشش معلومه چیه. یه وقت زمینی که مال توه ولی دادی به دیگری ساختمان ساخته، قرارم نیست به تو اجاره بده، قرار اجرت نشد، او زمین اصلا به درد نمیخوره، قیمت نداره. زمین اون رقمی چه به درد میخوره بخوای قیمت براش معین کنی؟ اگرم قیمت داشته باشه خیلی کم. اما اگر زمینی مال منه، دادم به شما توی ساختمان بسازید، اما اجرت زمین رو قرار به من بدید، این زمین قیمت داره، قیمتی بین بین، نه قیمت زمین خالی، قیمت زمین خالی بیشتره، نه قیمت زمینی که مفت گذاشتید دیگری توی ساختمان بسازه، قرار نیست به تو اجرت بده. به زید اذن بدین که من به تو اجازه میدم در این زمین خانه بسازی و اجرتی هم نمیخوام، اباحه تصرف کردی برای اون خانه ساخت. خب این زمین ملک تو هست، به نام تو هست، ملک صاحب خانه نیست، اما این زمین هم دیگه ارزش نداره، ارزش هم داشته باشه ارزش چندانی نداره. اگر زمین خالی باشه ارزشش بیشتره. ها زمینی که ملک توی دادی به دیگری به اجاره که او ساختمان بسازه، اجرت زمین رو به تو بده، این وسط این قیمتی بین بین پیدا کنه. مثلا من زمینه رو اینجوری قیمت کنن، خمسش رو بگیرن ازش، نه خالی قیمت کنن، نه هم اون نحوی که گفتیمش قیمت نداره، ارزش نداره. خب این فرمایش ایشون دلیل مقاد، چرا اینجوری بگیم؟ اگر قراره بگیم زمین را که کافر خرید باید خمسشو بده، خمس قیمت زمین رو باید بدیم، چیکار دارید؟ این زمین چه وضعیتی داره؟ ساختمان توشه، اجاره میده، درخت توشه، اجاره میده، صاحب درخت به صاحب زمین، صاحب ساختمان به صاحب زمین. فهمت و علا مخترناه و فطریق و معرفت الخمس ان تقوم اون زمین ارض قیمت بشود مشغولتن به مافیها، در حالی که اشغال شده به مافیها، مافیها یا ساختمان یا درخته، اما مشغولتن به اجرتن للمالک، للمالک الارض، یعنی نه لا به اجرتین حساب بکنید که قیمت نداره، نه هم زمین خالی حساب کنید که قیمتش خیلی بالاست، متوسط حساب میشه. و یه تخیر و حاکم بین اخذ خمس عین و اخذ خمس ارتفاع. حالا ماشین فهمیدن منظور از ارتفاع قیمت، اخذ خمس عین از خمس یک پنجم زمین رو بگیری یا یک پنجم قیمت بگیری. ولا قول ولا نصاب ولا نیت، این کافره دیگه، نیت نه قصد قربه، قصد امتثال دستور خدا. او کسان احکام اسلام رو قبول نداره که بخواد قصد امتثال دستور خدا بکنه. میگه اون لازم نیست ازش بگیرن، این بخواد حاکم شهر از او به زور بگیره. قصد قربت در اینجا مطرح نیست، نه آخه قصد خمس جز عبادات، اگر قصد قربت نکنی باطله. میگه در این یک مورد قصد قربت لازم نیست، چون قرار ازش بگیرن، قرار نیست بده، به زور قرار بگیرن. نصابی نیست، حولی نیست. بحث حول در ارواح مقاصد مطرحه، میرسیم در ارواح مقاصد حول مطرحه. درآمد کسب باید سال داشته باشی، این سال خمسی که میگم، سال خمسی مال درآمد کسب، نه مال همه چیز. درآمد کسب البته باید سال خمسی داشته باشید، سر سال که رسید ببینید چقدر از مؤونه سال زیاد اومده خمس شده. اما در اینجا قول مطرح نیست، به مجردی بخره باید خمسشو بده، میتونه ازش خمسشو بگیرن، لازم نیست یک سال دستش بمونه بعد خمس بده. نصاب مطرح نیست، نصاب در کند و معدن و قوس مطرح بود، نه در بند. و یحتمل وجوبها عمل آخذ لا انها، وجوب و نیت. میگه ممکنه بگیم حاکم که مخواد از او بگیره باید نیت کنه قربتن الالله از او بگیره خمس را، احتمال دارد وجوب نیت از آخذ که حاکمه نه از کافر. وجه این احتمال اینه که بالاخره خمس عبادته، عبادت نیت. حالا اگر خود شخص معتقد به حکم بر دهنده واجبه، اگر غیر معتقده بگیم بر گیرنده واجب باشه. و علیه المصنف فی الدروس بل اول فی البیان، علیه یعنی بر این وجوب نیت از آخذ، قائل به وجوب نیت از آخذ است در دروس، و علل اول قائل به اول است در بیان که واجب نیست نیت. این تمام
بهتر
نیست
وجوب برای بگیم گیرنده کل وجوب برای که داره نیت واجب، برای بگیم کل وجوب برای گیرنده، چون وقتی میدونه کافر نیت متنشی نمیشه لغ نمیشه بخواهی وجوب بهش نسبت بدیم.
باشم همین میگه دیگه، یحتمل وجوب النیت عن الاخذ لا عنه،
نه کل وجوب خمس رو میگم، وجوب خمس رو اگر بگر به آخذ نسبت بده بهتر نیست که نیتش
نه، مخواهید بگید یعنی اصلا بر کافر واجب نیست، بر حاکم واجبه بره بگیره که معنی نداره. اگر قرار باشه بر حاکم واجب باشه بره بگیره، بر او هم واجبه بده. بعدم احکام دائر مدار اسلام نیست به حسب ثبوت، اسلام شرط صحت اعماله نه شرط وجود احکام در حق اشخاص. وجوب خمس بر کافر هست، بر کافر ذمی، متا چون میگیم قصد قربت از اون متمشی نمیشه، میگیم نسبت به او توسلیه.
قصد قربت
اگر قرار باشه قصد قربت مطرح بشه، اگر قرار باشه از حاکم مطرح بشه قصدی که، البته اینم به صورت احتمالی هست، درستم نیست. ما دلیلی داریم برای وجوب قصد قربت در خمس از دهنده، ما دلیل نداریم برای که گیرنده هم باید قصد قربت کنه. دلیلی برای نداریم، قدر یک دلیل داریم در خمس دهنده باید، در خمس در زکات دهنده باید قصد قربت کنه. در زکات هم اینجوره، در زکات گیرنده که فقیره باید قصد قربت کنه، نه اون میگیره که بخوره. بحث قصد قربت مطرح نیست، دهنده باید قصد قربت کنه. بخواییم بگیم حالا در اینجا متوشی نمیشه از دهنده، بریم سراغ دیگری، خواهی دلیل میخواد، همینجوری که نمیشه حرف بزن. ولا یسقط ببیع الذمی لها قبل الاخراج، اگر کافر ذمی زمین خرید از مسلمان خمس نداده، فروخت، خمسشو ازش میگیرم. و اینو دقت کنید، اون کسی هم که بخره عرض خمس نداده را از کافر ذمی بخره، باید حواسش باشه این معامله نسبت به یک پنجمش فضولیه. مال خمس نداده را بخری نسبت به یک پنجمش معامله فضولیه. با پول خمس نداده کالایی بخری، معامله نسبت به یک پنجمش فضولیه، یعنی اجازه حاکم شرع ساقط نمی شود به بیع ذمی ارز را قبل از اخراج خمس. و این کانل و این کانل مسلمن، ولو به مسلمان بفروشه خمس رو باید بده. علی حال ممکنه حتی حاکم بره از اون مسلمان خریدار یک پنجم زمین رو بگیره، از اون مسلمان خریدار از کافر ذمی که کافر ذمی از مسلمان خریده بود، امام حاکم بره از اون مسلمان مشتری یک پنجم زمین رو بگیره، چون اصلا ملک مشتری نمیشه. خمسه مالی که خمس بهش تعلق گرفته ملک امام و ملک فقرای از ساداته، ملک خریدار نمیشه، فضولی میشه معامله. اگر رفت از اون مشتری گرفت، اون مشتری هم خب میاد سراغ فروشنده که این کافر ذمیه، قرار میشه بر قرار زمان میشه برای کافر ذمی. ملا به اقالت مسلم له فی البیع الاول، دقت کنید، اقاله فسط معامله به رضایت طرفین رو میگن، اقاله فسط معامله با رضایت طرفین. کافر ذمی یک زمین خرید از مسلمان، حالا دید میخوان ازش خمس بگیرن، نمیدونستم چیزی رو، حالا فهمید، رفت سراغ فروشنده گفت بیا معامله بس کنیم، فسط کردن، پس داد زمین رو به فروشنده، پولشو گرفت، بازم باید خمس زمین رو بده، با اقاله ساقط نمیشه. جهتش مطلب است که در آخر مصادر در بحث اقاله میگن اقاله فسخ از زمان اقاله، نه از ابتدا. دو ماه قبل، دو روز قبل خریدی، امروز اقاله میکنید، از امروز معامله باطل میشه، نه از دو روز قبل که، پس این چند روزه ملک تو بوده. صدق میکنه دیگه عرض مشترا توسط کافر ذمی، کافر ذمی عرضی خرید، مالک هم شد، یک ماه یه هفته مالک بود، دوباره رفت فسخ کرد، از زمان فسخ میشه ملک فروشنده سابق، تا اون زمان ملک خودته، لذا اگر محصولی برداشت کردی تو این مدت از این زمینه، ملک مشتریه. اگر یک زمینی ما پارسال خریدیم از زید، کشاورزی کردیم توش، امسال رفتیم فسخ کردیم، خب این محصولی برداشت کردیم مال خودشه، مال مشتریه، زمین رو پس میدی، پول تو میگی، تو این مدت ملک تو بود. ولی ساقط نمیشود به اقاله مسلم له اون کافر را، اقاله کند او را در بیع اول، مع احتماله هنا، احتمال سقوط در اینجا هست در اقاله، بناهن علا ان الاقاله فسخون لا، بنابراین که اقاله فسخ هست ولی فوری جواب میده اقاله فسخ هست، بله اقاله بیع جدید نیست، اقاله بیع جدید نیست، فسخ بیع قبله، اما فسخ از کیه؟ فسخ از حالا. این لکن رد این احتماله، رد این احتماله، لکن لما کان اقاله، لما کان اون فسخ من حین الفسخ ضعف، این احتمال، این احتمال تضعیف می شود، چون اگرم فسخ باشه فسخ از زمان خودش نه از ابتدا. ما ها زهل عرض شده نه کجای نمیشه فسخ معامله به هم زدن معامله حالا. Thank you.